بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 140 صفحه 7 و الحاصل انه یستعیذ و دائما فیقرا الا فی الاستدامه. بحث آیه استعاذه داشتیم که فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. گفتیم که این آیه دلالت بر وجوب استعاذه می کند و اون هم به طور دوام، یعنی هرگاه خواستی قرائت کنی باید استعاذه داشته باشی، یعنی هرگاه شروع در قرائت صدق کند استعاذه لازم است. بنابراین اگر کسی مشغول قرآن خوندن بشه باید قبل از اشتغال استعاذه داشته باشه، و اگر قطع کرد دو مرتبه شروع کرد ولو فاصله بین قطع و شروع کم شده باشه، بازم با وجود این باید دوباره با استعاذه شروع کند. بله، فقط در یک صورت که استدامه قرائت احتیاج به استعاذه نیست، یعنی چنین نیست که شخصی که داره قرائت میکنه سر هر آیه که رسید احتیاج به استعاذه داشته باشه، بلکه اون استعاذه که در اول گفت کافیست به شرطی که مشغول استدامه باشه، زیرا که در استدامه صدق نمی کند ازا عرد تا قرائت القرآن. اولی که میخواد شروع کنه صدق می کند ازا عرد تا قرائت القرآن فستعذ، چون آیه ازا عرد تا فستعذ به معنای ازا عرد تا قرائت بود. خب هر جا ازاقرت تلقرائه صدق کند استعاذه واجب میشه، و هر که صدق نکند واجب نمیشه. در استدامه ازاقرت تصدق نمی کنه، در شروع چرا؟ در شروع ازاقرت تصدق میکنه. بنابراین وقتی خواستیم شروع کنیم استعاذه واجب میشه، ولی همینطور که داشتیم ادامه میدهیم استعاذه واجب نیست. این مطلبیست که ما از آیه استفاده میکنیم با توجه به شرطی که فرموده ازا غرطه. وقتی با شرط شروع کرده معنیش اینه که وجوب استعاذه مشروط به این ازا غرطه است. ازا غرطه معنی ازا عرضت القرائه است. پس بنابراین ما هرگاه خواستیم قرائت کنیم استعاذه واجب میشه. اگر به نماز توجه کنیم میبینیم که نماز هم در رکعت اولش قرائته، بعد خب ما باید استعاذه کنیم طبق همین آیه، بعد که وارد رکوع میشیم بعدم سجود قرائت رو قطع میکنیم، دو مرتبه که بلند میشیم برای رکعت دوم باز قرائت شروع میکنیم، پس بازم اذا عرد تل قرائت صدق میکنه استعاذه باز واجب میشه. بنابراین در هر رکعتی ما وجوب استعاذه رو داریم، در رکعت اول و دوم حتما داریم، در رکعت سه و چهار هم اگر به جای تسبیحات اربعه سوره حمد انتخاب کردیم که به اختیار خودمونه و میتونیم انتخاب کنیم، بازم در اونجا وجوب استعاذه رو داریم. پس میشه گفت در هر چهار رکعت باید استعاذه تکرار بشه، بنابراین که ما در رکعت سه و چهار هم حمد انتخاب کنیم. اما هیچ یک از علما این مطلب رو نگفتند، حکم به وجوب استعاذه در تمام رکعات نکردن. حتی در رکعت اول هم همه قائل به وجود نشدن، در رکعت اول گروه کمی وجود رو قائلن. احتمال داره وجود از اختصاصات پیغمبر باشه، چون دستور پیغمبری، ولو ما از باب این که پیغمبر اسوه ماست در این مسئله به ایشون اقتدا میکنیم، ولی خطاب به ایشون، احتمال داره که این خطاب اختصاصی باشه، دیگه ایشون در این مسئله اسوه ما نباشن، به طوری که وجوب استعاذه فقط بر ایشون باشه و بر ما نباشه. این احتمال میگه، ولی خب این احتمالی که خیلی تثبیت نشده. از بین علما پسر شیخ طوسی معتقد به وجوب شده، ولی وجوب رو اختصاص داده به رکعت اول، در رکعت دو و سه و بقیه قائل به وجوب نشده. شاید استدلال ایشون این باشه. البته ما استدلال ایشون رو به صراحت نداریم، ولی بالاخره اینطور میگیم که از آیه استفاده میشود وجوب استعاذه در هر رکعتی. ولی ملاحظه میکنیم علما هیچ کدومشون چنین فتوایی ندادن. این دوتا رو کنار هم میذاریم، آیه دلالت میکنه بر وجوب فی کل رکعته، علما هم به وجوب فی کل رکعته فتوا ندادند، بنابراین فتوای اونها رو اختصاص میدیم به اول رکعته. دقت کنید چه عرض میکنه، فتوای اونها رو اختصاص میدیم به اول رکعته، به تبع اختصاص دادن فتوای اونها آیرم یا مراد از آیرم اختصاص میدیم به اول رکعته، که بالاخره آخر سر نتیجه میشود که در رکعت اول استعاذه واجب است و در باقی رکعات واجب است. آیه دلالت کرد بر این که در همه رکعات واجبه. کسی فتوا نداد به این که همه رکعات در همه رکعات واجبه. ما ناچار شدیم فتوای آقایون رو مختص کردیم به رکعت اول، بعد هم که فتوا رو مختص کردیم مراد از آیه رو مختص کردیم به رکعت اول، و نتیجه این شد که در رکعت اول استعاذه واجب است به دلالت آیه، منتها با کمک زمینه. این حرفیست که ما میتونیم برای پسر شیخ طوسی به عنوان دلیل طرح کنیم، ولی میفرماییم بعیده، این قول بعیده. چه وقتی رسمی مرز میکنم چرا بعید؟ دو تا جهت میرن این شده از میکنم. صفحه 140 سطر 7 بل حاصل این است که یستعیذ و مکلف دائما، دائما یعنی در هر قرائتی، فیقرأ یعنی بعد از استعاذه یقرأ، یستعیذ و دائما فیقرأ، در همه قرائت ها باید اول استعاذه کند، فیقرأ یعنی بعدن هم یقرأ، که میدونید فا برای فاصله است منطقه بدون تراخی، اول استعاذه کند بعدن بدون فاصله شروع کند، الا فل استدامه، مگر یعنی که قرائتش قرائت استدامهی باشه که شروع کرده قبل از شروعش هم استعاذه رو گفته، حالا داره ادامه میده، دیگه در این ادامه لازم نیست که دو مرتبه استعاذه رو تکرار کنه. این حاصل مطلبه که در هر قرائتی باید استعاذه انجام بشه. با توجه به این حاصل در نماز میخوام یه فتوا بده، و اون اینه که چون در نماز هم هر رکعتی با قرائت شروع میشه، بعید نیست بگیم در هر رکعتی شروع با استعاذه باشه. فیلزم وجوب این تعوض، زمیر گاهی مذکر میره به تعوض برمیگرده، گاهی مؤنث به استعاذه. فیلزم وجوب این تعوض فی کل رکعتن که یقرأ در اون رکعت، این قید یقرأ فیها برای اینه که رکعت 3 و 4 رو تبیین کنه، چون در رکعت 1 و 2 که حتما قرائت میشه که اسم قید نیست، اما در رکعت 3 و 4 گاهی از اوقات قرائت میشه، گاهی هم تسبیحات اربعه، اگر قرائت شد واجب است که استعاذه انجام بشه. فی کل رکعتن که یقرأ در اون رکعت، این نتیجه است که ما از ظاهر آیه میگیریم. اما مشکل اینه که لاکن ظاهر انه ما ذهب الیه احد من العلماء، به این حکمی که بیان کردیم هیچ یک از علما نرفته، به سمت این حکم نرفته. حکم این بود که در هر رکعتی واجب است شروع با استعاذه، این حکم و این فتوا رو هیچ کی نداده. و یحتمل کن الوجوب من خصائصه صلی الله علیه و آله و سلم. این کن الوجوب رو دو جور میتونیم معنا کنیم. الوجوب یعنی همین وجوبی که الان گفتیم که وجوب تکراری است، که در هر رکعتی واجب است استعاذه. این چنین وجوبی از خصائص پیغمبره که در هر رکعتی واجب است استعاذه داشته باشن، بعدن وارد نماز بشن، وارد قرائت بشن. احتمال دیگه هم هست که مراد از وجوب اصل وجوب باشه. محتمل است که وجوب استعاده از خصایص پیغمبر باشه، برای ایشون واجبه بر بقیه واجب نیست. حالا آیا حرمه رکعات واجبه یا یک رکعت، اون دیگه الان فعلا بحث نمی کنه. پس دو جور میتونیم این وجوب رو معنا کنیم. ظاهرش اینه که الفلام الفلام حد زشتی باشه، یعنی الوجوب یعنی همین وجوبی که گفتیم که وجوب مشدد است، این بر پیغمبر واجبه. نعم نقل وجوب استعاده، اینجا دیگه الفلام نداره، اصل وجوب از قول پسر شیخ طوسی نقل شده و ایشون هم اصل وجوب رو اختصاص بده به رکعت اول، در باقی رکعات قائل به وجوب نیست. نعم نقل شده وجوب استعاده از علی علی حسن ابن شیخ طوسی رحمهم الله، نقل شده این وجوب متفی اول رکعه قبل الحمد، فی اول رکعه یعنی در رکعت اول، یا فی اول رکعه یعنی در اول شروع در هر رکعتی. این قبل الحمد هم تایید میکنه قول احتمال دوم، فی اول رکعه داره تاکید میکنه، عطف بیان میاده قبل الحمد، ولی کار نداره که رکعت اول یا رکعت بعده، فقط بیان میکنه در اول رکعت. ولی ظاهرا روشنه که باید اول رکعت باشه، اگر بخوایم استعاذه کنیم در اول رکعت، وسط که نیست دیگه، وسط در حال استدامه هستیم، اونی که کسی نمیگه واجبه، خود قرآن هم دلالت بر وجوبش نداره. پس اول رکعت باید ظاهرا مراد همون رکعت اول باشه، رکعت اول قبل الحمد، و اضافه صفت به موصوف رو زیاد داریم که اول رکعت این رکعت اول. محتجن به ها، در حالی که استدلال کرده به آیه، محتجن به ها یعنی به آیه، با استدلال به آیه این رو گفته. بعد مرحوم عقبیلی می فهمن که ولا دلالت فیها علیه به خصوصه، ضمیر فیها به آیه برمی گرده، ضمیر علیه به اول رکعت. در آیه دلالتی بر اول رکعت به خصوصه نداریم، پس ایشون قید اول رکعت به خصوصه از کجا برده؟ داره استدلال به آیه میکنه و در آیه قید اول رکعت نداریم، پس ایشون قید اول رکعت از کجا برده؟ و چند نهون نظر داره بیان میکنه که قید اول رکعت از کجا برده، و چند نهون یعنی پسر شیخ طوسی نظر کرده به این که انهو شرین است یعلم الوجوب دائما، یعنی با توجه به آیه، با توجه به مفاد آیه، وجوب دائما فهمیده میشه، یعنی فهمیده میشه که در هر کدوم از رکعات باید استعاذه باشد دائما، نه یعنی لحظه به لحظه، دائما یعنی در هر رکعت. ولی ما ذهب الیه احد من العلماء، هیچ یک از علما به سمت این فتوا نرفتن که دائما استعاذه واجب باشد، دائما یعنی در تمام رکعات. فیختص به اول رکعه، اختصاص داده می شود به اول رکعت، یعنی فتوای اونا اختصاص داده میشه. وقتی فتوا اختصاص داده شد، فلا یکون المراد از آیه الا ذالک، آیه اختصاص داده میشه، ذالک یعنی اختصاص به رکعت اول یا به اول رکعت. من هنوز اول رکعتن رو جزمن به معنی رکعت اول نمیگیرم، لذا پشترش میگم، میگم رکعت اول، بعد میگم اول رکعت، چون هر دو محتمل هست. خب این استدلال پسر شیخ طوسی است، منطبق با توضیحاتی که ما دادیم، خودشون نگفته چیزی، ما گفتیم که انهو نداره، پس استدلال رو من ایشون درست کردیم، خودش نگفته استدلال من اینه، ولی در این حال میگیم هو و بعید.
اول
رکعت مراد، قبل از اون رکعات نوکت اول، این با الفلان همین قبل رکعت،
هم
پس معلومه صفت موصول بودن، صفت و چیزی ظاهرش همین هر چه دم، اول رکعت به معنای همون رکعت اوله. به قول شما اگر مراد اول رکعتین بود، میگفت اول رکعتین. چرا میگه اول رکعت؟ چرا اکلام بیاره؟ الف لام آوردن نشون میده که صفت موصوف بوده، از صفتیت افتاده اضافه شدیم. این همه ظاهر قضیه است، ولی در این حال باز احتمال اول رکعت نفی نمیشه. ولی تقریبا ما تا حدی نفیش کردیم، گفتیم اگر در اول رکعت معنیش این باشه که من مراد از اول رکعت این باشه که در اول هر رکعت استعاذه داشته باشید و دیگه بعدش لازم نیست، خوبی روشنه، چون بعدش حالت استدامه است. کسی حالت استدامه که نمیه استعاذه واجبه، این روشنه. این قرینه رو ذکر کردم، با این قرینه تقریبا اطمینان زیادی پیدا میکنیم به اینکه مراد از اول رکعت رکعت اوله. ولی ایشون اول رکعت گفته مراد رکعت اوله، اون قرینه که شما این فرمود خوب اضافه
باید
دو عبادت های بعد جو در نمیداره رکعت اولی صورت بعدی، یعنی اول رکعت بهتره به نظر شما باید رکعت بعدی؟ علما قادر استباب شده، نگاهی به حضور شده ایشون. علما همه شون رکعت اول گفتن، من تا استباب گفتن، ایشون حضور میشه. پس بالاخره با بقیه علما خلاف پیدا میکنه. اون ما ذهب الیه احدون وجوب دائم بود که گفتیم ما ذهب الیه احدون، ولی وجوب در رکعت اول ممکنه عالمی گفته باشه غیر از قصر شده توسی، رایج استحبابه، اما وجود ممکنه کسی گفته باشه. ما نگفتیم ایشون با بقیه علما مخالفه، گفتیم که قول به وجود دائما با فتوای علما نمی‌سازه، نگفتیم پسر شیخ طوسی مخالفه. شاید کسی پیدا بشه که او هم قائل به وجود شده باشه منتها پی اول رکعت. مثلا ما تفاوت
بین این خودشون برای فرمان شیخ طوسی توجیه کنیم که ایشون چرا فقط بود گفتیم حتما ایشون اینجوری تصور کرده که در تمام رکعات این وجود باید بوده باشه، بعد چون نظریشون بود که در رکعت اول باشه اجازه قید فقط او بود. البته با اینکه ایشون از علما تمام رکعات رو نگفتن که ایشون هم بخواد اینجوری هم چیز کنه، بعد اینم باز قید میشه که اول رکعت این رکعت اول
نه، فقط هم میتونه یعنی در اول رکعت باشه، فقط دیگه در استدامه نباشه.
دائما
هست که انما نظر الله انما یعلم الوجوب دائما، بله یعلم الوجوب دائما از آیه، منتها فتواش اینه که فقط در اول رکعت از آیه استفاده میکنه وجود دائمی رو، ولی فتواش اینه که فی اول رکعت فقط واجبه،
قبل از حمد فقط،
قبل از حمد فقط، یا در اول رکعت اول فقط. عرض میکنم هر دو محتمله، اونجا به نظر بیشتر میشه که مرادش رکعت اوله.
صد
پایدامی
اول
کتر اولاد یک خیلی ما باید کجا بله هایی خودش گفته رکعت اولا، خب این دیگه خیلی راحت مشخص میکنی که مراد همون اول رکعت رکعت اولاست. از کنه اطمینان زیاد داریم، حالا با این عبارت از رکعت الاولا اطمینان زیاد داریم، خود باز بیشتر میشه. و هو بعیدون، چرا بعیده؟ از القولو لغیرهی فی ذالک ایزن غیر ظاهرین. این عبارت من دو جور معنا میکنم. اول اینکه ضمیر لغیرهی رو برمیگردونه به پسر شیخ طوسی، دوم اینکه ضمیر لغیرهی برمیگردونه به اول رکعت. حالا هر دو جور معنا میکنم ببینید چی میشه. قول که ثابت باشد برای دیر پسر شیخ طوسی فی ذالک در چنین برداشتی، این قول ظاهر نیست، این چنین قولی ما نداریم که دیر از ایشون گفته باشه. این چنین برداشتی برای دیر پسر شیخ طوسی ثابت نیست. قول برای غیر پسر شیخ طوسی فی ذالک در چنین برداشتی که توضیح دادیم، یعنی در این قولی که گفتیم غیر ظاهره، پس ایشون متفرده به این قوله، همراهی نداره، قولش میشه قول شاز، وقتی شد قول شاز میشه بعید. و بعیدون زیرا این قول شاز است، گوینده متفرده به این قوله، پس قولش بعید. یک احتمال. احتمال دیگه بله، همین رکعت اولایی که گفته، که گفته فقط در رکعت اولا، اونم واجب، این قول متفرد خودشون تره. یه معنی دیگه ضمیر غیرهی رو برگردونیم به این اول رکعت. فی ذلک یعنی در این آیه، در این قول خداوند، این که آیه از اول ظهور داشته باشد در کل رکعات اینو نداریم، تا بعد بخواهیم با زمینه این که هیچ کس به این فتوا نرفته این وجوب اختصاص بدیم به رکعت اول. از اول آیه ظهور در کل رکعات نداره، تا ما به کمک ما ذهب الیه احد من العلماء بخواهیم این اختصاص رو درست کنیم. از القول لغیرهی، یعنی لغیر این اول رکعت، فی ذلک یعنی برداشت غیر اول رکعت در این آیه نیز ظاهر نیست، یعنی آیه ظهوری در این که در کل رکعات باشه نداره، تا این که ما بخواهیم اختصاص رو از طریق ما ذهب الیه احد من العلماء به دست بیاریم. البته این معنای دوم با آنچه که بعداً گفته میشه و خود مرحوم محقق تاییدش میکنن سازگار نیست، چون ایشون میگه آیه ظهور داره، وقتی میگه اذا قرأت مشروط میکنه، میگه هرگاه شروع در قرائت کردی استعاذه داشته باش، معنیش اینه که در همه رکعات، پس ظهور در همه رکعات داره، اینطور نیست که در رکعت غیر اولا ظهوری نداشته باشه.
سایدشون
داره
لام آباده، بله؟
بله، علی حال من این معنی کردم، حالا خیلی هم شاید قابل اطمینان نباشه، اصلا این دو که معنی کنم، حالا ممکنه هم از کسی سومیش هم معنی کنم، یه جور دیگه هم بیاد کسی پیداشو معنی کنم، من این دو جور به ذهنم رسید.
خب اصلا تو
بس معنی اول متعیل، معنی اول شاید حالا بهتر باشه. ببینید اینجور عبارت ها تو فارسی هم بیاد نمیشه معنیش کرد، زیرا قول به غیر آن در آن ظاهر نیست، قول به غیر آن در آن ظاهر نیست، شما همین عبارت فارسی رو معنی کنید. خب من سنم بعضی عبارت ها میاد که همش ضمیره، اسم اشاره است، اینا رو آدم میخواد معنی کنه خیلی سخته، چند سختیش هم بخواد اینکه محتملات زیاد میشه، باید با قرائن بالاخره یکی رو انتخاب شد.
مثلا لام مثلا
ملکیت، یعنی
قولی
که ماله
چیز
از
اگه بابا
بود
قول
به این حرف بله درست.
مثلا با فراز بعدی عبارت مخصوص در نمیاد،
فراز بعدی چیه؟
و اعلانت و
فراز این الان من نمی کنم. در پایان و کأنه نظر گفتی فلا یکون المراد الا ذلک، آخرسر نتیجه حرف اون بود که مراد از آیم ذلک است، یعنی اختصاص به اول رکعت. حالا ایشون اون فلا یکون المراد الا ذلک رو میخواد اشکال کنه و ارادت و قرائت رکعت الاولا من الصلات الواجبه من ذلک ایضا بعیدون. توجه کنید من الصلات الواجبه مربوط به اراده نیست، مربوط به رکعت الاولا است، من ذلک مربوط به اراده است. اینطور میشه قرائت رکعت اولای صلات واجبه را، میدونید که ما در فصیح اضافه میکنیم، تو عربی گاهی من میارن، نمیشه اضافه کنه، بالاخره رکعت اولا الف لام داره، نمیشه اضافه شد به صلات واجبه، ما در فصیح میگیم رکعت اولای صلات واجبه، عربی که میگه رکعت اولا الف لام میاره اضافه نمی کنه به صلات واجبه، با من این اضافه رو افاده می کنه. پس عبارت معنیش اینه رکعت اولای صلات واجبه رو اراده کنیم من ذلک، این منزالک مربوط به اون اراده است. اراده کنیم منزالک، یعنی از این قول خداوند یا نه از قول خداوند، از این قول خدا به علاوه ما ذهب الیه احد من العلماء، از این مجموعه استفاده کنیم.
چون عیزن مثلا جدید رو میخواد استفاده بکنیم،
بعیده استفاده کنیم. بله
عیزن بازو
نه عیزن اون بعید رو میگه. دو تا بوده، یکی ازل قول و لغیری فی ذالک عیزن غیر ظاهره، یکی هم ارادت و قرار. بله خب خب چه جدید داره میگه، اشکال دومی دیگه از میکنم. ارادت و قرائت، اراده یعنی از آیه اراده کنیم قرائت رو، چون آیه میگه ازا قرائت، ازا قرائت رو مطلق گذاشته. ما داریم اراده میکنیم ازا قرائت فرکت الاولا، قید داریم میزنیم. این قید از کجا آوردیم؟ این ایشون میگه بعیده. آیه میگه ازا قرائت، به طور مطلق میگه ازا قرائت. ما میگیم ازا قرائت فرکت الاولا. الان سوال اینه که این رکعت الاولا از کجا آوردیم؟ کلام پسر شیخ طوسی بالاخره به این نتیجه رسید که از آیه به کمک ما ذهب الیه احد من العلماء ما این استفاده رو میکنیم که بگیم اذا غلط اذا غلط فر رشت الاولا. اون وقت الان سوال میشه که رشت الاولا از کجا بودی؟ تو آیه نداشتی. اینه که میگه ایشون بعیده. و اراده کردن از منزاله، یعنی از اذا غلط، از اذا غلط اذا قرأت القرآن اراده کنیم قرائت رکعت اولا یا صلات واجبه را، این هم بعید. بعیدی است که لا یفهم من غیر قرینه دالت علیه، باید قرینه داشته باشیم و قرینه نداریم تو آیه. فلا یمکن ارادت الله تعالی ذلک، پس ممکن نیست که خداوند این اراده کرده باشه تا بگوییم که مراد از آیه اینه. اگه قرینه بود میگفتم خدا اراده کرد، حالا با نبود قرینه چطوری میخوام بگیم خدا اراده کرد؟ بعیده که اراده کرد. نمیگیم اراده نشده، شاید اراده کرده، ولی با نبود قرینه بعیده که بگیم اراده کرد. خب این دو خطی که توجه کردم من به این صورت معنا کردم دیگه، اون نهایت چیزی بود که به ذهنم رسید. عرض کردم اینجا ایشون ضمیر آورده، اسم اشاره آورده و مرجع و مشار الیه متعددی ما احتمال میدیم، یه خورده عبارت سنگین میشه دیگه. به همین صورت که معنا کردم انشالله درست بشه. اگر یه وقت کسی بزنش چیزی دیگه برسه اون هم ممکنه درست بشه. خب آیه دلالت کرد بر وجوب اولا و وجوب فی کل رکعت ثانیا. ما در توضیح کلام پسر شیخ طوسی گفتیم ایشون در اون دومیش تصرف کرده، یعنی در وجوب فی کل رکعت تصرف کرده. هر چیدیم آیه دو مطلب داره، یکی وجوب، یکی هم وجوب فی کل رکعت، این دو مطلب بودن. پسر شیخ طوسی در اون دومی تصرف کرد که وجوب فی کل رکعت باشد، اونو تصرف کرد گفت فی کل رکعت باشد نیست، فی رکعت اولا باشد. ما میخوام در اون اولی تصرف کنیم که وجوب باشد، میخوام بگیم وجوب نیست استحباب. پس آیه دلالت میکند بر وجوب استحاضه، اونا فی کل رکعته، ما تصرف میکنیم در وجوب و قالب استحباب میشه. استحباب هم فی کل رکعت میگیری، هیچ اشکالی هم نداره. وجوب فی کل رکعت با دلایلی که میگیم نمیسازه، ولی استحباب فی کل رکعت این مشکل نداره. بعد شروع میکنه به معید آوردن که وجوب رو حمله بر استحباب کنیم معید داره. اونی که پسر شیخ طوسی گفته بود معید نداشت، اینی که ما میگیم معید داره. چهار تا معید برای سکر میکنه، شاید هم بیش از چهار تا، منتها چون جدا جدا که حساب میکنیم میشه چهار تا، بعضی ها رو کنار هم میزنه. مثلا اون چهارمی دو سه تا با همه یا پنج چهار تا با همه میشه، مثلا تقریبا یه حساب این هفت تا میشه، هفت مایزش میشه. حالا یعنی به یکی رسیدیم. معید اول اینه که بالاخره آیه احتیاج به یک توجیهی داره، چون هیچ کدام از علما و اخبار طبقش فتوا ندارن. بنابراین یکی از دو توجیه باید بکنیم، یا تخصیص بزنیم حضور رو به رکعت اول چنین که پسر شیخ طوسی گفته، یا باید امر رو که دلالت بر وجوب داره داله بر استحباب بگیریم چنانچه ما میشیم. معجد اولمون که استحباب رو تایید میکنه اینه که تخصیص مذکور بعیده، قرینه میخواد، قرینه نداره. این معجد اول. معجد دوم، اگر بین تخصیص مذکور و دلالت انور استحباب بخواهید مقایسه کنید، ببینید دلالت انور استحباب بهتره، زیرا کثیراً امر رو داله بر استحباب گرفتیم ولی تخصیص به قرینه رو متوجه نشدیم. اون طرف تخصیصی به قرینه است، این طرف حمل امر بر استحبابه. حمل امر بر استحباب ولو مجاز باشه، ولی مجازی کثیری است، مجازی کثیری است که ترجیح داره به اون تخصیص. دو مطلب. پس مطلب اولی بود که خود تخصیص بعیده بدون مقایسه کردنش با استحباب، بدون مقایسه کردنش با حمل امر بر استحباب، خودش بعیده، قرینه نداره. مطلب دومی که اگر مقایسه کنیم اون تخصیص رو با این حمله امر بر استحباب رو، میبینیم حمله امر بر استحباب ترجیح داره، به خاطر اینکه کثیراً واقع شده ولو مجاز باشه، مجاز اکثر مجاز اکثر هم که تقریبا نظیر حقیقت. وقت تازه آیم بر عموم خودش باقی میمونه، فقط تصرف در یه لفظ میشه، اونم تصرفی که کثیراً انجام شده. این هم معید دوم، معید سوم این شاله وقتی استعمال می کنم. فیوه ملعنال استحباب دائمت، یعنی قول خداوند رو هم می کنیم بر استحباب دائم. استحباب دائم یعنی استحباب فی کل رشته همه هو ظاهر. و یعید این حمل را چند معید، یک بعد و تخصیص المذکور، تخصیص مذکور بعیده چون قرینه نداره، دال و قرینه برش نیست. دو، و قرب و کون الامر لنفر، این به ذهن ما نزدیکه که امر برای استحباب باشه. حمل امری که دال بر وجوب است، حملش بر استحباب به ذهن نزدیک میاد. ولو کان مجازن، ولو مجازی باشه اما قریبه. قربش از کجاست؟ مع کثرتهی یک، و کون و کونهی خیرن من هدو، یعنی این مجاز مجاز کثیره. ضمیر کثرتهی رو به مجاز برگردونید یا به کون الامر ند برگردونید، فرق نمی کنه. چون مجاز مجاز کثیره قرب داره، اگه مجاز مجاز نادری بود خب خیلی طرفش نمی رفتیم، مثل همین تخصیص بیقرینه می شود یا یه خورده بالاتر از این. ولی حالا که مجاز مجاز کثیره، ولو این که مجازی است، ولی بالاخره باز به ذهن نزدیک.
دائما
رو
به کل قرائت
نمی زنید، کل قرائت نمی زنید دم نداره، ولی خب ما بحثمون در نمازه. فیهمل الاستحباب دائما یعنی فی کل قرائته، همونطور شما می فرمایید. منطقه بحثشون در نماز بود، من تطبیقش کردم بر فی کل رکعت، الا دائما یعنی فی کل قرائت. منطقه تو نماز یعنی فی کل قرائت، فی صلات میشه فی کل رکعت. خب معجزتی معنا شد. و کونهی خیرم بین، ضمیر کونهی برمیگرده به کون الامر لند، البته به کون الامر بر نگردونی، به الامر لند برگردونی، و اگه به کون الامر برگردونی کون تکرار میشه. ضمیر من هو برمیگرده به تخصیص مذکور، یعنی اگر مقایسه کنید بین این که امر لند باشد یا تخصیصی که از پسر شیخ طوسی ذکر شد، میبینید که این که امر لند باشد بهتر است از این که اون تخصیص مرتکب بشه. پس خود این که امر لنت باشد مجاز کثیره، خودش تاکید داره، در مقایسه کردن با تخصیصی که پسر شیخ طوسی قائل شد میبینیم کون الامر لنت تصریح داره. پس هم خودش رو مستقیما ملاحظه میکنید، ببینید مجازیش که کثرت داره ولی زراجه، هم وقتی مقایسهش میکنید و تخصیصی که اون آقا گفت میبینید که این کون الامر لنت خیریت داره، تصریح داره. فطبق الآیه یعنی اگر هم کنیم آیه رو بر استحباب دائم، چنانچه ما گفتیم آیه بر عمومش باقی میمونه، تخصیص نمیخواه. این معید دوم تمام شد. پس معید اول باز تخصیص بود، معید دوم قرب حمل امر بر استحباب. اما معید سوم اینه که آیه در مورد نماز واجب چه نیست به تنهایی، در مورد اصل قرائته. یکی از موارد قرائت نماز واجبه. خب اصل قرائت استعاذه برش واجبه، آیه میخواد دلالت بر لزوم کنه، معنیش اینه اصل قرائت استعاذه برش واجبه، خود قرائت واجب نیست، به دلیلی که وسط قرائت میتونیم قطعش کنیم بلنشیم بریم، اگه واجب بود با تمامش میگردیم. پس اصل قرائت واجب نیست. اگر اصل قرائت واجب نیست، استعاذه که مقدم قرائت شده واجبه. به تعبیرشون غایت واجب نیست، این مقدمه شده واجبه. بعد تشبیه میکنه به غسل، میگه غسل رو گفتن نیت وجوب نمیتونی بکنی مگر برای غایت واجبه انجامش بدی. یه کاری واجبی میخوادش غسل بکنی، مثلا غسل جنابته، برای کار واجبی داریم انجام میدی، خب میگه میتونی نیت وجوب بکنی. اما اگر برای اون کار واجب انجام نمیدی، برای کار مستحب انجام میدی، حق قصد وجوب نداری. پس اگر مقدمه قایتش واجب نبود، مقدمه واجب نمیشه. حالا قرائت واجب نیست، چگونه استعاذه که مقدمه قرائت واجب؟ از اصل وجوب در اینجا مشکل داره. بنابراین باید آیه هم رو بر استحباب کنی، بله به این مشکل برخورد میکنیم. این هم آیه سوم که در جاهایی که قایت واجب نیست، استعاذه رو از آیه استفاده میکنیم که واجبه، در حالی که این با قانون نمیسازه. اگر قایت واجب نباشه مقدمه واجب نخواهد بود. پس ناچاریم که در آیه تصرف کنیم، وجوب رو حمله بر استحباب کنیم، امر رو حمله بر استحباب کنیم. و بعد عبارت توجه کنیم چطوری ترکیبش میکنم. و بعد وجوب الاستعاذه به مجرد ارادت الامر المندوب. این معدم القاعده رو برش دارید، بعد عبارت رو معنا کنید، بعدم بذاریدش. و بعد وجوب الاستعاذه به مجرد اراده تل امر المندوب. آخه آیه میگه اذا اراد تل قرائه، این که میگیم به مجرد اراده، کلمه اراده رو میاریم چون اذا قرأته رو معنی اذا اراد تل قرائه معنا شدیم. خب ظاهر آیه این میشه به محضی که اراده قرائت کردی استعاذات واجب میشه. ایشون میگه بعید قرائتی که مستحب به من اراده قرائت بکنم وقت استعاذه واجب بشه، بعید از واجب شود استعاذه به مجرد اراده امر مندوب، یعنی قرائت قرآن. علاوه بر این که بعیده، معدم القائل، اصلا قائل هم نداره، این معدم القائل الان من میشدم. پس بعید از که استعاذه واجب باشد علاوه بر این که قائلی ندارد، بعیدم هست. علاوه بر این که قائل ندارد، بعید از که واجب باشد استعاذه به مجرد اراده امر مندوب. این به مجرد مطلق گفتم به وجوب، ربطی به عدم القائل نداشت. از لهو، ضمیر لهو به قاری برمیگرده، قاری که در عبارت نیامده ولی از مفادش معلوم میشه. چرا این قرائت قرآن مندوبه؟ از لهو ان یرجع بعدو، یعنی بعد از شروع در قرائت. بعد از شروع در قرائت بر این قاری این حق هست که برگرده، دست برداره از قرائتش. خب پس معلومه قرائت، قرائت مستحبه، قابل ترکه، ترکش میکنه، پس مندوبه. وقتی مندوب شد چطور مقدمش میشه باشه؟ فما تجب القرائه اصلا، خود قرائت که ذل مقدمه است و قایته واجب نیست، فشفل استعاذه، چگونه استعاذه که مقدمه است واجب باشه؟ بعد نمونه میاره، میگه غسل جنابت واجب نیست مگر غایتش واجب باشد، ولی خود به خود واجب نیست. و لحاظا قالو به همین جهت که اگر غایت واجب نبود مقدمه نمیتواند واجب باشد، به همین جهت گفتن واجب نیست غسل مثلا مگر زمانی که غایتش که عبارت از صلاته یا دخول در مساجد یا قرائت سوره های سجده داره واجبتن، واجبتن خبر کانته من از صلاته و دخول المساجد و قرائت العزائم بیانه، بیانه برای غایته. غسل واجب نیست مگر این که زمانی که غایتش واجب باشد. غایتش یعنی چی؟ یعنی صلات، دخول مساجد، قرائت عزائم، عزائم این سوره های سجده دار، سجده واجب دار. فلا یوجبونهو به قصد صلات، قصد و به قصد صلات و غیر صلات واجب نمیدونن حتی برای صلات، مگر صلات صلات واجبه باشه. باب ظاهرون، هم ظاهر هم مصرحه خودشون گفتن قصد واجب نیست مگر اینکه قایتش واجب باشد. خب در ماننفی هم استعاذه واجب نیست مگر اینکه قایتش واجب باشه. در صورتی که قایت مستحبه استعاذه نمیشه که واجب، در حالی که آیه داره اینو میگه، میگه وقتی قرائت قرآن شروع کردی که امر مستحبه با استعاذه واجب است، با استعاذه شروع کن، در حالی که این میشه مقدمه واجب برای قایت غیر واجب که گفتیم نمیشه. پس ناچاریم ما در آیه تصرف کنیم و وجوب امر را استحباب کنیم. اینم آیه سوم. ول اسم آیت
چهارمه
ببینید، بله فرمان شما درست، اگر شما می فرمید اگر قایت واجب باشه پس مقدمه میشه واجب. پس بنابراین اگر ما در نماز واجب خواستیم قرائت شروع کنیم استعاذه واجب میشه، بله همینطوره. ولی دلیل خارجی اینجا استعاذه رو مستحب کرده. اگر ما بودیم و این آیه بود همین برداشت شما بود که اگر مقدمه که نماز است واجبه، قایت که نماز است واجبه، استعاذه واجب میشه. اگر ما بودیم و آیه همین بود، ولی دلایل بیرونی داریم، اجماع داریم، اخبار دیگه داریم که استعاذه رو مستحب میکنه.
من منظورم اینه که ایشون نه این رو به عنوان دلیل قرار میده،
دلیل نیست، معید.
معید
معید اشکال نداره، یه وقتی خدشه ای تو معید وارد کنید مسئله نیست، تو دلیل نمیشه خدشه کرد، معید رو برای تأیید آورده میشه. ول اصل یعنی اصل هم معید چهارمه، اصل عدم وجود بالاخره یه الزامی اضافه بر استحباب دارد، این اضافه دلیل میخواد. وقتی ما دلیل برش نداشته باشیم میتونیم با اصل این الزام رو برداریم. پس اصل عدم وجوب ثابت میکند که وجوب نیست، استحباب مانعی ندارد. تقریبا اما اصل برایتی که ازش تاریم میکنیم به اصل عدم وجوب امر ظاهره، بله. اگر امر صریح بود اصل جایی نمیشد، امر ظاهره در وجوبه، چون ظاهره در وجوبه برای ما یقین نمیاره، وقتی یقین نمیاره جای اصل هست. و قول و اکثر علما، اینو عکس گرفتیم، توجه کنید اصل عکس گرفتیم بر بعد و تخصیص، یا ایده بعد و تخصیص یک قرب و کون الامر لند دو و بعد و وجوب الاستعاذه تا آخر سه و الاصل چهار و قول و اکثر علما پنج و عدم ها فی تعلیم سلا شیش. کلمه اینا رو جدا نکردم از اول، گفتم چهار تا، این سه تا رو پشت سرم ذکرت من رو گفتم اینو چهارمی حساب کن. قول اکثر علما استحبابه، اینم معید برداشت این است که ما از آیه معید این است که ما از آیه به استحباب برداشت کنیم. معید دیگه و عدم ها فی تعلیم صلات، وقتی که امام داشتن تعلیم صلات میدادن به حماد نقل نشده که استازه گفتند، اگر واجب بود استازه گفته میشد. و عدمها، ضمیر عدمها به استعاذه برمیاد، یکی از معیدها اینه که استعاذه حاصل نشد در اون جایی که صلات تعلیم داده میشد کما مرزن، و چون استعاذه حاصل نشد معلوم که واجب نبود، پس این تأیید میکنه استحباب. آخرین معید که معید هفتم میگیریمش، و خلو و الاخبار انها از استازه. اخبار استازه رو واجب نکرده، اصلا نگفتن. ما در آیه داریم این همه معیدن که آیه داله بر وجوب نیست، بلکه داله بر استحبابه. خب قول مجموع البیان رو میخوام نقل کنیم، بعدم قول قاضی بیضاوی رو. هم از شیعه داریم نقل قول میکنیم، هم از سنی، که همه شون فتوا به استحباب داده، اینا تأیید میکنه استحباب. البته ما به عنوان معید شاید نخوام بگیم، مثل مثل بشون داریم، ولی اونها هم از آیه استحباب دائمی رو فهمیده. منتها با این که استحباب دائمی رو فهمیدن، با دلایل خارجی استحباب اختصاص دارن برکت اول. استحباب استحباب دائمیه، ولی در نماز اختصاصش دارن برکت اول. در قرائت ممکنه همونطور دائمی باشه، هر وقت خاصی ارده، هر وقت خاصی قرائت بکنی، قرائت قرآن بکنی، استعاذه رو داشته باشه. اما در نماز دلیل داریم، اجماع داریم که اختصاص داده شده این استحباب برکت اولا. قال فی مجمع البیان، مجمع البیان اول استعاذه رو معنا کرده، بعد فایده استعاذه رو گفته، بعد حکمش رو بیان کرده که حکمش وجوب نیست استحبابه. حالا عبارت از رو میکنم، چیزی نیست که از خارج بخوام بشه. ولی استعاذه استدفاع الادنا بالاعلا. استعاذه عبارت از راندن موجود پست به توسط موجود عالی است، یعنی به کمک موجود عالی، به اهانت موجود عالی. موجود پست شیطانه، موجود عالی هم خدا. استعاذه رو ما داریم، استعاذه یعنی طلب، طلب دفع و راندن ادنا به توسط اعلی. ما اینو طلب میکنیم، استعاذه این طلب کردن. ما از خدا طلب میکنیم، خدایی که اعلاست این ادنا رو از ما دفع کنه. اما این طلب ما، این طلب ما علاوه بر خضوع و تذلل، دستور نیست، درخواست، نه دستور. این معنی استعاذه است، این معنی استعاذه است. بعد که استعاذه رو معنا میکنه، میگه و تعبیله، یعنی تعبیل قول خداوند، تعبیل این آیه اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. تعبیلش اینه که استعذ بالله من وسوسه الشیطان عند قرائتک. عند قرائتک آخر آورده، آیه در آیه اذا قرأت رو اول آورد، ایشون در وقتی که داره تفسیر میکنه عند قرائتک رو آخر میاره. چرا استعیز؟ تا سالم بمانی و تسلم فی تلاوه و فی تعبیل. وقتی انسان تلاوت میکنه خب معنا بزنش میاد، وقتی معنا بزن میاد هم حالت تعبیله، داره تعبیل میکنه. پس در حین قرائت و تعبیل، ما وقتی مشغول قرائتیم مشغول تعبیل هم هستیم. وقتی در حین قرائت و تعبیل ممکنه که شیطان در ما دخالت کنه، قرائتمون رو خراب کنه یا تعبیرمون رو خراب کنه. استعذ بالله تا هم در قرائت سالم بمانی، هم در تعبیر سالم بمانی. لتسلم در تلاوت من از زلل، یعنی لغزش تلفظ، و تسلم در تعبیر من از خطل. خطل یعنی خطا و سستی اندیشه، یعنی فکرت سست نشه و شیطان فکرت سست نکنه و منحرف نکنه. البته خطل به معنی سخن تباه هم میاد، ولی در اینجا مناسب ظاهر نیست. این دو تا مطلب، یکی این که استعاذه به چه معناست، یکم آیه قرآن رو معنا کرد و بیان این که چرا استعاذه کنیم. حالا مطلب سوم حکم استعاذه است. ول استعاذه عند تلاوه مستحبتون غیر واجبتن بلا خلافن. همه قبول دارن که مستحبه، مستحب است فی صلات و خارج از صلات. چه نماز بخوا بکنی استعاذه مستحبه، چه قرائت قرآن بخوا بکنی استعاذه مستحبه. استعاذه هیچ واجب نیست، همه جا مستحبه بل اجماع. گرچه دم این اجماع استباب و تعیید میشه قبلا هم گفتم فهم لها علل استحباب غیر و بریده مرحوم محقق میفرمد تا اینجا کلام مجموع بیان تموم شد از فهم لها کلام محققه فهم لها علل استحباب غیر و بریده حمل این آیه بر استحباب بعید نیست با توجه به این که اجماع را داره صاحب مجموع بیان نقل کنه الا ان الظاهر بخونه وقت تموم شده.